غلام خداوند جغرافیا، جانگستر صاحب کبریا، که پاشیده بس جلوه های بدی، زناهید تا نوک هیمالیا. با ما همراه باشید در رادیو جغرافیا.
طلای داران اقوام.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و عرض ادب فراوان خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و علاقمندان برنامه طلای داران اقوام. همونطور که میدونید ایران سرزمین نژادها و قومیت‌های گوناگونه. حاصل خیز بودن این فلات، وجود جلگه‌های فراوان، اقلیم آب و هوای مناسب و البته قرار گرفتن بین مناطق سرد شمالی و گرم جنوبی همواره باعث شده که این فلات خاستگاه تمدن‌های بزرگ و اقوام گوناگون باشه. تو برنامه طلایداران اقوام داریم راجع به اقوام و نقش اونها در فعالیت‌های دو قرن و نیم گذشته مسائل سیاسی و اجتماعی کشورمون صحبت می‌کنیم. مهمان عزیز و ارجمند برنامه امروزمون هم همچنان آقای دکتر نصاب است. بریم برگردیم انشاءالله با دکتر نصابه. میریم سراغ بحث و مطلب اصلی طلایداران اقوام. دکتر اصحاب خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون طلایداران اقوام، در خدمتون هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الشهداء و صدیقین. به نام خداوند رزمندگان، شهیدان و نیکوترین بندگان. به نام خداوند آزادگان، خریدار جانهای دلدادگان. خب صلوات و درود میفرستیم به محضر مقدس حضرت ختمی مرتبت و خاندان طیبین و طاهرین اون حضرت، و همچنین سلام و درود می‌فرستیم به پیشگاه مقدس همه مجاهدان حق مدار تاریخ از اولین تا آخرین، و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی‌های کریمی و همه شنوندگان عزیز برنامه.
درود بر شما، خیلی متشکرم. آیه دکتر نصاب، ما مردم ایران در دنیا به عنوان مردمی مهمان نواز و با فرهنگ شناخته میشیم. اینم به تبع به واسطه اقوام مختلفی هستش که در کشورمون وجود داره، و خصوصیت بارز این اقوام که همون مهمون نوازی هستش که از ویژگی‌های بارزشون هستش. ایران به شدت بر فرهنگ‌ها و مردم جهان تأثیر گذاشته. وقتی میگیم ایران، یعنی در کنار بزرگترین چشمانداز گردشگری ایرانمون، همین اقوام رو می‌خوایم صحبت بکنیم که به کشورهای مختلف از ایتالیا بگیریم مقدونیه تا جنوب شرق و آسیا تأثیرات فراوانی گذاشتند. در دو برنامه گذشته ما پیش درآمدی داشتیم بر طلایداران اقوام. تو برنامه دوممون رفتیم سراغ علما و نهله‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسیشون و آبشخورهای متفاوتی که این علما ازشون سیراب می‌شدن. در برنامه امروز در بخش اول می‌خوایم بریم سراغ روند ورود علما به مسائل سیاسی و مبارزاتی، چون اینا تا زمان آل بویه از سیاست فاصله داشتن. از دوره آل بویه به این طرف ما ببینیم که ورودشون به مسائل و جریانات سیاسی و مبارزاتی کم کم با شدت مواجه میشه.
بله،
در خدمتتون هست.
خوشمونم. خب بعد از مسائلی که در صدر اسلام مثلا در 200 سال ابتدایی پیش اومد، علماء شیعه، اهل علم از جامعه شیعه معمولا حالا یا دور نگه داشته میشدن یا خودشون هم تمایل نداشتن که ورود پیدا بکنن به همکاری با حکومت ها. حتی میدونید که اموی ها و عباسی ها با بعضی از امامان اربعه مذهب اهل سنت هم بد برخورد کردن، که حالا اون شهرش مفصله.
بله.
حتی به زندان انداختن اینها. اونم حالا بعدن خواهیم گفت که حتی بعضیشون موضع ضد حکومتی هم گرفتن.
درسته.
اینجوری نیست که علما اهل سنت و امامانشون هم 100% با حکومت ها همراه بودن. خیر، اونا هم دیدگاه انتقادی داشتن و دیدگاه خاص خودشون داشتن و انتقادات خودشون داشتن، اما در عالم تشیع این یه مقدار بارزتر بود.
درسته.
علمای شیعه معمولا از سیاست کناره میگرفتن یا کنار نگه داشته میشدن تا دوره آل بویه تقریبا.
بله.
که حالا خلیفه عباسی در واقع یک حالت سوری پیدا کرده بود و حاکم اصلی خاندانهایی بودند که تسلط پیدا میکردن بر قسمتهای مختلف قلمرو اسلامی، که در بخش ایران آل بویه حاکم بودند و بین النهرین رو هم یه جوری در اختیار خودشون داشتن و عراق. و در اون زمان مرحوم شیخ مفید وارد تعامل شد با آل بویه، چون آل بویه گرایشات شیعی داشتن میدونید.
بله.
خب از اون زمان با یه شیب خیلی ملایمی علمای شیعه کم 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 با سیاسیون و بعضی از حکام یک همکاری هایی داشتن، اما همکاریشون دور و نزدیک بود و به طور کامل ورود پیدا نمی‌کردن به مسائل سیاسی.
بله.
خب بعد از حمله مغول مشخصا حضور علمای شیعه بیشتر شد، از دوره خواجه نصیر همچنان بیشتر شد تا اینکه رسید به دوران سربداران، که حالا در دوره سربداران خود سربداران خواستاری بودند که از رهنمود علمای شیعه بله. استفاده بکنن در امر حکومت داری. خب اینها افراد شاخصی هم داشتن، مثل مرحوم شهید شیخ خلیفه یا شیخ حسن جوری، که حالا دیگه مردم بله. با شخصیت‌ها اینها در قالب سریال سربداران معمولا آشنا هستن به طور کلی، دیگه حالا خیلی توضیح نمیدیم. اما شیخ حسن جوری هم تا یک جایی موفق شد که با حاکمان سربدار همراهی بکنه و از یک جایی به بعد ایشون هم در واقع دچار یک تضادهایی شد با اینها و اختلاف نظرهایی در واقع بینشون به وجود اومد. مثلا وجیه الدین مسعود حاکم بود در واقع در منطقه سبزوار و شیخ حسن جوری هم در کنار ایشون بود. ابتدا خب اینا موافق بودن، متفق بودن، اما خیلی زود حالا کم کم اختلاف نظرشون شروع شد و اختلاف هم بیشتر سر این جرقش خورد که وجیه الدین و اون اطرافیانش بیشتر دنبال توسعه حکومت بودن.
بله.
و خب خیلی در امر توسعه حکومت یه موارد شرعی رو رعایت نمی کردن.
درست.
بیشتر عرفی عمل می کردن،
یعنی هم هدف وسیله رو توجیه می
شاید کنه. مثلا بله بیشتر اینجوری بود. اما شیخ حسن جوری مرتب مردم رو به برابری و برادری و تعدیل ثروت و مسائل اینچنینی دعوت میکرد. به همین خاطر در درون حکومت سربداران دو گروه به وجود اومد،
انشقاق
وجود اومد، یک گروه میانه رو یک گروه تندرو، و اینها با هم درگیر شدن و اتفاقات خشنی هم بینشون رخ داد. حالا میخوام عرض کنم خدمت اینو، از اینجا میخوام حالا برسیم به کجا، برسیم به اونجایی که چی شد که علمای شیعه کم کم به این نتیجه رسیدن که نمیشه یک عالم در کنار یک حاکم، یک عالم در کنار یک پادشاه قرار بگیره. هر چقدر تلاش بکنه باز اون پادشاه یا اون حاکم کار خودشو میکنه.
درسته.
و امور رو نمیاره در مجرایی که اسلام و اهل بیت گفتن قرار بده. خب کم 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 این تفکر در بین علمای شیعه حالا داره نضج میگیره از اون دوران که
بله.
باید یک فقیه که جامع الشرایط هست و عادل هست خودش در رأس حکومت باشه به عنوان نائب عام امام زمان تا زمان ظهور که تکلیف معین بشه. خب ما بعد از دوره سربداران شاهد دوره تیموری هستیم و بعدم دوره در واقع آقایونلوها و صفویه. در دوره صفویه کم کم این ورود روحانیت به امور حکومتی و اتصالشون به بدنی حاکمیت پررنگ‌تر میشه، تا جایی که محقق ثانی به دستگاه شاه طهماسب ورود پیدا میکنه، یا علاوه بر اون مشرب فقهی و اهل بیتی مرحوم شیخ صفی الدین هست نیای صفویه، و بعد علمای به نامی مثل شیخ بهایی، میر داماد، میر فندرسکی و اینها هم تبدیل میشن به اشخاصی که امور حکومت رو در بخش‌های مختلف قضایی، معماری، علمی و غیره ساماندهی میکردن. یه جوری نقش ارشاد پادشاه صفوی رو به عهده داشتن، هرچند که خود پادشاه صفوی خودشون رو مرشد کامل میدونستن.
بله. خیلی بله. متشکرم آقای دکتر نصابه، به خوب جایی رسیدین، یعنی جایی بله. هستش که علما خیلی پررنگ ورودشون داریم احساس میکنیم و بله. در دوره صفویه. بخش اول برنامه طلایداران اقوام شنیدید، خیلی متشکرم، امیدوارم که استفاده لازم رو برده باشید. یه فرصتی از همکارانم هم در پخش بگیریم، بریم برگردیم ان شاء الله بخش دوم رو با همین مسائل، یعنی ادامه همین مطلب در خدمت های دکتر نصابه هستیم.
Thank you.
خب خیلی متشکرم شنوندگان عزیزم. شما شنونده یه برنامه طلای داران اقوام هستین. داریم بررسی میکنیم حضور پررنگ اقوام، علما و جریانات مختلف سیاسی در دو قرن نیمه گذشته جنوب کشور عزیزمون ایران رو. آیین اصحاب، شما در بخش اول اشاره کردید به حضور کم کم علما در مسائل سیاسی، یعنی از آل بویه به این طرف، تا اینکه با ورود مغولان رسیدیم به سربداران و بعد اون انشقاقی که به وجود اومد در بین این جریانات سیاسی شیخ حسن و بعد رسیدیم به بعد از سربداران به دوره تیموری. البته اشاره کردین فقط هنوز نپرداختین آقایونلوها و صفویه و به هم میرداماد و بالاخره به شیخ بهایی و میرفندرسکی، تا اونجا که محقق ثانی وارد دربار شاه طهماسب به صفوی میشود. در خدمتون هستیم با ادامه مطلبی که در بخش اول ناتمام موند.
در واقع اولین عالم مطرح شیعه همون محقق ثانی هست که از طریق ورود به دربار شاه طهماسب با دعوت شاه طهماسب میاد و ایفای نقش میکنه و بعد بقیه علما عهد صفوی از مجلسی ها تا عرض کنم شیخ بهایی تا عرض کنم خدمت شما بزرگواران دیگه ورود پیدا میکنن در امور مختلف، عرض کردم فقهی، معماری، ریاضی، قضایی و همه چیز سعی میکنن که این حکومت نوپای شیعی رو تقویت کنن.
حضور علما که تشریفاتی نیست آیه، یعنی برای وجهه مثلا قانونی دادن به اعمال پادشاه باشه، نه حضور پررنگی داره.
بله، خود صفویه در ابتدا اصلا کلن یه مشرب فقهی و حماسی داشتن. حالا خود مرحوم شیخ صفی الدین اردبیلی به اعتقاد مقام معظم رهبری که ایشون اصلا اعتقاد دارن که مرحوم شیخ صفی الدین خودشون فقیه بودن.
بله.
و بعدی ها هم به همین ترتیب تا رسید به دورانی که کم کم اون سبقه پادشاهی بر سبقه فقهی و عرفانی صفویه غلبه کرد.
درسته.
منتها علمای شیعه، علمای بزرگواری که اسم بردم از محقق ثانی تا شیخ بهایی و دیگران، سعی میکردن که اون خشونت سلطنت رو هی تعدیل کنن.
بله.
و اون اخوت و در واقع برادری و برابری اسلامی و اهل بیتی رو، اون نگاه جامعه اهل بیتی رو بیشتر حاکم بکنن، سعی بکنن. بله. تا جایی که میشه. بدیهیه که خب هر کسی دوست داره که برای خودش یک توجیهاتی دست پا بکنه.
درسته.
یک پشتوانه ایجاد بکنه، مخصوصا اگر پادشاه باشه و مخصوصا اگر اون پادشاه بخواد بر یک مملکتی حکومت کنه که مردمانش دیگه تقریبا گرایش پیدا کردن به طور سراسری به مکتب اهل بیت. خب مسلمان هر پادشاهی که توی مملکت روی کار بیاد نیازمند تأیید علمای شیعه خواهد بود.
بله.
که اونها تاییدش کنن تا در نزد مردم موجه بشه. اما این مباحثی که حالا بعدها مطرح شد، بحث اسلام صفوی و اینها شبهاتی تو ذهن خیلی ها ایجاد کرد و بعضی از بزرگواران که حتی در انقلاب هم نقش داشتن، حالا شاید یه مقداری خودشون بعدن متوجه شدن که تون رفتن، اما در ابتدا مثلا تاختن به علمای عهد صفویه. اینها ناشی از عدم نگاه جامع به قضیه
اصلا
هست.
گفتن اصلا تشیع صفوی. بله. تشیع. بله. علوی اصلا. بله. متفاوت.
در حالی که اگه علمای شیعه در اون عهد میخواستن با مثلا فرض فرمایید شاه عباس در بیفتن.
بله.
همین مقداری هم که از علوم اهل بیت به ما رسیده نمیرسید. اون میراث برباد میرفت و با تعجب به مسائلی که در جهان
همون نرمش جهان... قهرمانانه که میگن
بالاخره جا... بله یه جاهایی علما نرمش بله
درست
به خاطر یک هدف یا مصلحت بالاتری مجبور بودن یه سری چیزها رو در واقع در برابرش کوتاه بیان تا اون هدف اصلی در واقع گم نشه و از بین نره. خب این در دوره افشاری مقداری کم رنگ‌تر شد، منتها در دوره قاجاریه کم کم مجددا علمای شیعه یک در واقع وجهه مجددی، یک موقعیت بهتری پیدا کردن تو دربار که حالا این همراهی اونها با دربار قاجاریه باز در مراحل اولی اون حالت ارشادی داشت، بیشتر حالت ارشادی و عرفانی داشت،
پادشاه رو نصیحت میکرد.
بله. اما از یه مرحله به بعد، از اواسط قاجاریه به این طرف، دیگه به این نتیجه رسیدن که نه، با این سیستم نمیشه کار کرد.
یعنی با مخصوصاً... کم کم با حضور رضاخان میرپنج، یعنی
قاجاریه رو
اواخر دوره. بله. قاجاریه.
بله بله بله.
بوهایی داشت حس میشد که حالا
دقیقاً حالا تغییراتی... مثلا قبل‌تر از اون،
درسته،
مثلا از بعد از عهدنامه‌های مثل ترکمانچای و گلستان. بله بله. علما به این نتیجه رسیدن که دربار نمیتونه خیلی از چیزها رو محقق کنه. ما در جغرافی سیاسی میگیم که یک حکومت سرزمینی
بله
باید سه تا بعد رو در واقع تامین بکنه: بعد حقوقی، بعد سیاسی و بعد جغرافیایی.
بله.
در ابعاد حقوقی باید علاوه بر تأمین حقوق شهروندان خودش در هر جا که باشن، عرض کنم خدمت شما، بتونه روابط حقوقی متقابلی با دول اطراف و سایر کشورهای جهان برقرار بکنه.
بله.
قاجاری از این امر عاجز بودن، مثلا نمیتونستن حقوق اتباع ایرانی رو در قفقاز یا در آسیای میانه تأمین بکنن. برای همین یکی چون سرزمین ها رو از دست میدادن، چرا نمیتونستن حقوق اتباع رو تامین بکنن؟ چون نمیتونستن محدوده جغرافیایی رو تثبیت بکنن.
بله.
در انحصار خودشون نگهدارن، این ممالک محروسه ایران رو، اون پهنه جغرافیایی رو نمیتونستن تامین امنیت براش داشته باشن و اون رو از هجوم دولت‌های مجاور و حتی دولت‌های دورتر حفظ بکنن. گفتم که در عهدنامه‌ای مثل عهدنامه ترکمنچای یا گلستان شما وقتی نگاه می‌کنید می‌بینید که علارغم اینکه ما با همسایه شمالی درگیر هستیم روسیه، بله، اما نقش اصلی رو سرگروزلی انگلیسی داره ایفا می‌کنه.
بله، حتی قطعنامه رو اینا نوشتن، یعنی بله، عهدنامه رو انگلیسی‌ها نوشتن.
انگلیسی‌ها نوشتن، بله، و ایرانی‌ها و روس‌ها امضا کردن و درسته. شما می‌بینید که الان یه کارشناس امور اراضی بخواد بره سر یه زمین کشاورزی یه نظر بده، باید بره از چند جا تحقیق کنه، تحقیقات محلی کنه،
بله،
زمین صاحبش کی بوده، زمینای مجاور کیا بودن، به هم اختلاف دارن یا ندارن. چجوری میشه که یک شخص انگلیسی، سفیر انگلیس در ایران میشینه و برای جدا شدن آسیای میانه و قفقاز از ایران عهدنامه تنظیم کنه؟ این نشون میده که اینها بخش اطلاعات نظامی و جغرافیاییشون مدت ها پیش کار کرده بودن،
بله، بله،
که میدونه کدوم روستا باید جزء محدوده ایران باشه، کدوم روستا باید بره جز خاک روسیه بشه.
بله،
اینا خیلی کار کرده بودن. حالا این نشون دهنده توطئه فراگیر بود. اما میخوام عرض کنم که علما کم کم از این عهد به بعد به این نتیجه رسیدن که دیگه نمیشه با اینا کار کرد، مخصوصا از اواسط عهد ناصری، از ماجرای توتون و تنباکو به این طرف دیگه علما به این نتیجه رسیدن که واقعا کار کردن با اینها جایز هم نیست. به این خاطر بود که اشخاصی مثل مرحوم آیت الله العظمى مجاهد نجفی لاری علی الله مقامش شریف فتوا دادن که واجب است تبدیل سلطنت امویه قاجاریه،
بله،
به حکومت حقی اسلامیه. این یه فتوا صریح و آشکار و خیلی روشن بیان شده و نوشته شده و چاپ شده و در اون دوران پخش شده.
بله. خب
حالا روحانیتی که اومده فتوا داده برای تغییر سیستم حکومتی از سلطنت به اسلامی، مانیفست میخواد، مرامنامه میخواد، قانون اساسی میخواد، آیین نامه میخواد، این رو علماء مختلفی مبادرت کردن به تهیه چیزهایی برای که اگر چیزی مثل مشروطه مشروع واقع شد چه اتفاقاتی باید برای اداره حکومت و مملکت بیفته. شاخصترینشون باز مکتوبات مرحوم آیت الله العظمى نجفی لاری هست که شون قانون در اداره بلدیه رو نوشتن، قانون در اتحاد دولت و ملت رو نوشتن، مشروطه مشروع نوشتن. توی اینا وقتی نگاه میکنید میبینید که مثلا رساله اقتصادی نوشتن برای نوع تعامل با اقتصادهای خارجی و تحکیم مبانی اقتصادی داخلی و اقتصاد ملی، اینا رو نوشتن، اقتصاد اسلامی اینا رو نوشتن و همون اقتصاد مقاومتی که ما میگیم فتوای تحلیل، بله، اجناس خارجی رو دادن و خیلی از چیزهای دیگه، رسالات مفصلی از این قبیل. علما اون از زیاد بودن که فتوا میدادن، اما بین همشون مرحوم آیت الله نجفی لاری بود که فکرش فکر حکومتی بود، ساختاری فکر میکرد، میخواست سیستم رو از صفر بر اساس اصول اسلامی بنا بکنه بیاره بالا.
درسته.
از قانون اداری یک شهر تا قانون اداری مملکت رو ایشون برداشت و نوشت و قانون مالیات و خیلی از چیزهای دیگه تا بتونه در صورت تغییر سلطنت و تغییر رژیم از سلطنت به حکومت اسلامی بتونه در واقع این قانون رو ابلاغ بکنه به شهرها و بلاد مختلف و همه بر اون اساس، بر اساس یک قانون مشترک بیان جلو. پس ما میبینیم که علما در عهد قاجار از اواسط عهد ناصری به این طرف یک تحولاتی درشون ایجاد شده. شاخص ها این تحولات رو تو قسمت بعدی خدمتون عرض میکنم.
بله، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر نصابه و شما شنوندگان عزیز و ارجمندم. بخش دوم رو هم شنیدید، امیدوارم استفاده لازم رو برده باشید. بریم برگردیم انشاءالله بخش سوم رو با صحبت های تکمیلی آقای نصابه در خدمت شما هستیم. Thank you. خیلی متشکرم از شما شنوندگان خوبم. طلایه‌داران اقوام رو دارید میشنوید با حضور آقای دکتر نصابه. در بخش دوم هم بار اشاره کردیم به حضور علما که در دوره افشاری گفتند که خورده کم رنگ شده بود، اما در دوره قاجاری ارتباطات بین علما و دربار بهتر شد، اما در یه جای دیگه با توجه به اون عهدنامه‌های ترکمانچای و گلستان احساس کردند که دیگه همراهی با قاجاریه اصلا به صلاح نیست و حتی شرعی هم نیستش. آیه دکتر نصابه، یه سوال اینجا مطرح میشه، شاخصه های اصلی افکار علما در عهد قاجار چه مسائلی هستش؟
بله. خب عرض کنم خدمت شما که علما در اون زمان از جهت مرکزیت و فعالیت به دو بخش تقسیم میشدن.
بله.
بخش ایران و بخش عراق. علمای شیعه رو دارم عرض میکنم.
بله بله.
بخش ایران و بخش عراق. در بخش عراق ما شاهدین هستیم که حلقه های درس و بحث مفصل و عرض کنم خاصی بین علماء مختلف، حالا اساتید و شاگردانشون که هر کدوم از اون شاگردان هم یه بار بعد خودشون میشدن مرجع یا استاد بله. نسل بعدی، شکل گرفته برای بررسی وضعیت و تقریبا با توجه به مسائلی که پیش اومد تو جهان اسلام، دیدگاه ها تقریبا میره رو به سمت جهانی شدن. یه علما محدود فکر نمی کنن. اینو از نوع کتابهاشون، از نوع مباحثشون، از نوع دیدگاهاشون، تقریراتشون میشه فهمید.
بله.
دیدگاه های علمای شیعه کم کم دیدگاه های جهانی میشه. اینو حالا ما داریم بهش ورود پیدا میکنیم ان شاء الله تو قسمت های بعدی در شرح حالات بعضی از علما مستند با ذکر منبع یک به یک خواهیم آورد تا مشخص بشه که بر چه اساسی ما داریم حرف میزنیم. مثلا مرحوم آیت الله نجفی داری میگه که من زمانی که طلبه بودم توی نجف، شبها خیلی شبها تا سحر در فکر بودم برای اینکه جهان اسلام چرا سرنوشتش اینجوری شده و ما باید چه بکنیم که از این وضعیت خارج بشیم. اون افکار بود که با ایشون اومد ایران و در ایران منجر شد به صدور اون فتوا برای تغییر نظام از سلطنتی به حکومت اسلامی.
بله.
پس دیدگاه‌های بین المللی، بین الدولی و جهانی داره میشه بین علماء نجف.
بله،
حالا
بله.
در بخش ایران هم ما حوزه علمی شاخصی مثل حوزه علمی قم که امروز داریم نداشتیم، اما مراکزی بودن که علمای بنامی داشتن، هم در پایتخت، هم در اصفهان، هم در شیراز، هم در مشهد و جاهای مختلف ما علمای بنامی داشتیم. حوزه درس و بحث لارستان هم بعد از ورود آیت الله نجفی لاری بهش اضافه شد، به نحوی که طلاب از شبه قاره هند هم می اومدن اینجا و حوزه درس پررونقی شده بود، چون شنیده بودن که شاگرد اول مرحوم میرزا شیرازی بزرگ اومده لار و اینجا حوزه درس و بحثش قوی هست و کسی اگه میخواست مثلا بره نجف و علوم مختلف رو چکیدش رو از همین اساتید بگیره،
نزدیکتر بود لار.
بیام لار، اینجا شاگرد اول میرزا شیرازی اینجاست و عرض کنم خدمت شما مورد توجه ایشون هست. اساتید به نام دیگری هم داشته بجز میرزا و بیام اینجا و همه رو یک جا از ایشون دریافت کنم.
بله.
خب میومدن اینجا. حالا دیدگاه جهانی شده، مثلا فرض فرمایید که در مسائل ژئوپلیتیک هم این بزرگواران صاحب نظر شدن. من گفتم که ژئوپلیتیک در اون حد کم کم داره نضج میگیره.
بله.
یعنی از اواسط قرن 19 به این طرف داره اصطلاح ژئوپلیتیک و بعد اصطلاح ژئوپلیتیک وارد ادبیات در واقع آکادمیک میشه در بخش جغرافی سیاسی.
بله.
و داره مرزبندی حتی ایجاد میکنه با جغرافی سیاسی. یعنی ژئوپلیتیک یه مفاهیمی رو مد نظر قرار میده و جغرافی سیاسی یه مفاهیم دیگه رو مد نظر قرار میده. و وقتی نگاه میکنیم به مکتوبات بعضی از این علما میبینیم که دیدگاه های ژئوپلیتیک دارن، هرچند که اصطلاح رو به کار نمیبرن.
بله.
ولی مثل یک ژئوپلیتیسیان حرف میزنن یا نامه مینویسن به بله. دیگر علما و اینها نشون میده که مفاهیم ژئوپلیتیک از قدیم نزد ابنای بشر بوده. این چیز نیست که منم بخوام بگم. آقای آلفرد ماهان در واقع دریا سالار در گذشته آمریکایی که 1914 از دنیا رفته، ایشون صاحب کتاب قدرت دریایی.
بله.
که اون نظریه بحری رو میده و معروف هست، میگه برای کنترل جهان باید ما آبراه‌ها و دریاها رو در اختیار داشته باشیم. ایشون از افسران پنتاگون هست که دیگه در ابتدای جنگ جهانی اول از دنیا رفته. خب ایشون از نیمه دوم قرن 19 تا اوایل قرن 20 نظریاتش رو در قالب یک کتاب به نام کتاب قدرت دریایی جمع کرد. ایشون در اون کتاب میگه که ایرانی‌ها از دوران باستان مفاهیم ژئوپلیتیک رو میدونستان. مثال هم میزنه، میگه مثلا خشایارشاه یا بقیه شاهان هخامنشی میدونستن که حوزه ژئوپلیتیک مدیترانه رو باید در اختیار داشته باشن تا بتونن ایران رو آباد و امن نگه دارن. آقای آلفرد ماهان این رو بهش اشاره میکنه صریحا، ولی خیلیشون اشاره نمیکنن. گرایش خود اون ژئومورفولوژی هم که گرایش از جغرافیا هست، اینو شاهد هستیم. مثلا الان سکه میخوره به نام آقای موریس دیویس آمریکایی، ولی وقتی شما نگاه میکنید میبینید مروج الذهب مسعودی جلد اول.
بله.
به بسیاری از مفاهیم اولیه، از منشأ سونامی تا گرد بودن زمین تا جاذبه تا از کنم نحوه تشکیل رودها، تولد رود، جوانی رود، پیری رود، مرگ رود،
اینا رو داره
همه رو داره میگه. خب رسوب گذاری ها، خیلی چیزهای دیگه، رسوب های درشت کجا انباش میشن، ولی اینها رو الان ما به نام آقای موریس دیویس آمریکایی و امثال زالک داریم میخونیم.
بله.
بدونی که بگن که از کجا این مطالب رو در واقع به دست آوردن. خب عرض کنم خدمت شما که در بحث تغییرات اصولی یا در واقع تکمیل تر شدن دیدگاه های علما در عهد قاجار میتونیم به تدوین نظام حکومتی هم اشاره کنیم دیگه.
درسته.
که من در ابتدای سخنم چند بار بهش اشاره کردم. ایشون عرض کنم خدمت شما مرحوم آیت الله نجفی لاری کتابهاشو گفتم، از جمله علما مشهور که حالا در عهد مشروطه کتابی هم دارن، تنبیه الامه و تنزیه المله.
بله.
مرحوم علامه نائینی هستن که ایشون هم بالاخره بعد از به تو بسته شدن مجلس شورای ملی و ماجرای فتح تهران ها رساله خودشون رو به چاپ رسوندند و این رساله جنجالی هم شد، حالا مشهور شد که بعدن خود ایشون پشیمون شدن توی برهه اینو جمع‌آوری کردن. ولی خب میخوام عرض کنم که نگاه که می‌کنیم می‌بینیم از اواسط عهد ناصری به این طرف دیگه کم کم علما داره دیدگاهشون جهانی میشه، اولا دوم مسائل ژئوپلیتیک رو خیلی خوب دارن درک می‌کنن، سومی که کم کم دست می‌ذارن به تدوین نظام حکومتی.
آفرین.
برای که به مرحله رسیدن که احساس می‌کنن یک بار برای همیشه باید تکلیف معین بشه و یک فقیه جایگزین یک پادشاه بشه و اینجوری نمیشه که دوگانگی همچنان باقی باشه. من از زمان سربداران در قسمت قبلی گفتم که شیخ حسن جوری با حاکمان سربدار کم کم زاویه پیدا کرد، چون اونا دنبال توسعه حکومت بودن با دیدگاه‌های عرفی.
بله.
شیخ حسن جوری دنبال در واقع
فضائل اخلاقی.
بله. قوانین اسلام بود و این تضاد ایجاد می‌شد. خب این تضاد در دوره قاجاری دیگه به اوج خودش رسیده. خب حالا ورود رسمی به عرصه تشکیل حکومت سرزمینی با همه شاخصه‌های یک حکومت رو هم ما می‌بینیم در عهد قاجار.
بله.
که باز همین مرحوم آیت الله نجفی لاری رسما این کارو می‌کنن، یعنی محدوده جغرافیایی تعیین میکنن. عرض کنم خدمت شما نه به منظور تجزیه ها، به منظور اینکه یک هسته اولی بنیان بگذارن اما کل ممالک محروسه ایران دوره قاجاری رو بیارن زیر پرچم.
درست.
برای همین فتوا میدن که واجب است تبدیل سلطنت اموی قاجاری به حکومت حق اسلامی. وقتی میگن سلطنت اموی قاجاری یعنی همه ممالک محروسه ایران.
بله.
که زیر پرچم قاجار بودن.
خب
اما هستی اولیه رو که تعریف میکنن محدوده براش معین میکنن، منطقه لارستان کهن و بزرگ که شامل جزایر و بنادر مثل بندر عباس و بندر
لنگه جای شروع بشه.
انجام شد تا از این طرف هم تا نواحی نیریز و جهرم و دارا و جای دیگه میومد. ایشون از اینجا شروع میکنن، پس رسما میبینیم که یک عالم شیعه وارد عرصه تشکیل حکومت میشه در ابعاد سرزمینی.
درسته.
و بعد همه شاخصه هم داره، یعنی قوه قضاییه داره، قوه مقننه داره، مجلس تعریف میکنه، انجمنهای اسلامی تعریف میکنه در بلاد و ولایات و روستاها و قصبات حتی، و عرض کنم خدمت یک ارتباط خیلی تنگاتنگ بینشون به وجود میاره، نیروهای نظامی، بلدیه، سیستم تامین و اخذ مالیات و ابعاد حقوقی، سیاسی و جغرافیایی رو در بعد حکومت سرزمینی در منطقه جنوب ایران کاملا ایشون چکار میکنه؟ تأمین میکنه. و از اینجاست که ببینیم که در واقع علمای عهد قاجار رسما گام برمیدارن در زمینه حذف سیستم سلطنتی و جایگزینی سیستم
حکومت
اسلامی.
بسیار عالی. خیلی متشکرم. البته هرچند انگ سیاسی هم حالا انگ تجزیه طلبی هم میزنن به این علما، مثلا اون میرزا کوچک خان که حالا انگ تجزیه طلبی هم زده شد، ولی خب به تبع باید حکومت اسلامی از یک نقطه کوچیک شروع بشه تا کم کم
گسترش بده. پیامبر هم از مدینه شروع کردن و بعد گسترشش دادن.
حالا
اینا عرض کنم که علما میخواستن در واقع دنبال تجزیه طلبی باشن، راه فراوان بود برای اینها.
بله.
اولا که ایشون نیاز نداشت که پاشو بیاد ایران، میتونست در نجف بشینه یا سامرا، چون شاگرد مرحوم میرزا هم بود و نفر اول هم بود، بعدشون میشد مرجع عام جهان.
درسته.
اون موقعیت رو رها کرد، اومد اینجا. وقتی هم اومد اینجا ایشون میتونست با انگلیسی ها ببنده، مثل خیلی.
بله.
از کسان دیگری مثل قوام و سرقن ها.
بله.
قوام ملک ها که با در واقع انگلیسی ها بستن، ولی این کارو نکردن. این نشون میده که دنبال تجزیه نبودن.
Thank you.
متشکرم، ممنونم از شما شنوندگان خوبم. ما همچنان در برنامه‌های بعد طلایی‌داران اقوام به این مباحث خواهیم پرداخت. سپاسگزارم از همه شما که در کنار ما بودید و این برنامه رو شنیدید. آقای دکتر خیلی متشکرم. به اتفاق این اصحاب و دوستان عزیزم با شما تا فرصت دوباره خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. Thank you.